برگزاری مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، همایش هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه.
ما ظرفیت تولیدمون در داخل زیاده، چه در بخش کشاورزی چه در بخش صنعتی. بازارهای دنیایی هم بسیار وسیعه، ما میتوانیم تجارت خارجیمون رو افزایش بدیم، پیش ببریم.
همایش بررسی فرصت‌های تجاری ایران، فرصتی طلایی برای ورود به بازارهای جهانی، ارتباط مستقیم با تجار و سرمایه‌گذاران اماراتی، با حضور اساتید و فعالان حوزه صادرات. زمان 8 و 9 اسفند ماه. مکان تهران، سالن همایش‌های بین‌المللی شهید زرقام.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
نام تو با نام نامداران و نام‌آوران گره خورده، قهرمانانی که برای حفاظت از تو جانانه ایستادند و ایستاده به آسمان پیوستند. نام تو با همت‌ها، باکری‌ها، باقری‌ها، کاظمی‌ها، صیاد شیرازی‌ها، زین الدین‌ها و سلیمانی‌ها و با نام غیور مردان و شیر زنانی که پیرو راه آن بزرگانند گره خورده. چه بلند آواز است نامت که یادآور شیران و دلیران است، که نامت تداعی دلاوری شهیدان است، که نام تو ایران است. خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، وقتتون بخیر. من فاطمه میناخانی، امروز شنبه 4 اسفند ماه سال 1403 در پلاک 8، سنگر عزت و افتخار ایران که لبریز از یاد و نام شهدا و جانبازان، رزمندگان و ایثارگران و فرزندان غیور و همیشه بیدار وطنه، همراه شما هستم. پلاک 8 آینه ای از افتخارات فرزندان ایران زمینه. فرزندانی غیور، مقاوم، شجاع و با شهامت که تا پای جان به پای سرو بلند انقلاب اسلامی ایران ایستادند. امروز هم مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان راه شهدا و مکتب شهادت هستیم. 220-486-220-5009 شماره های تلفن پلاک 8 و 30900 هم سامانه پیام کوتاهی. شما دوستان عزیز، اگر خاطره ای از دفاع مقدس، دفاع از حرم، دفاع از امنیت کشور دارید و یا دوست دارید که یادی کنید از شهدای شهر و دیارتون، خوشحال میشیم که همراه ما باشید. از طریق شماره تلفن‌های برنامه 225009-224-86 و همینطور شماره پیامک 30900. اگر به دفتر یادها و خاطره های 8 سال دفاع مقدس سری بزنیم، میبینیم که در تاریخ 3 اسفند عملیات مهم و سرنوشت سازی به ثبت رسید. عملیات خیبر، عملیات خیبر با رمز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ 3 اسفند 62 در منطقه جنوب اجرا شد و یگانهای بسیاری در آن شرکت داشتند. عملیات خیبر نخستین عملیات آبی خاکی دوران دفاع مقدس بود که در اون سرداران بزرگی مثل محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، و حمید باکری، جانشین فرمانده لشکر 31 عاشورا، به شهادت رسیدند. این عملیات به مدت 19 روز از 3 اسفند ماه 1362 در طلایه و جزایر مجنون اجرا شد. سلام خدا بر شهدای 8 سال دفاع مقدس، از جمله سرداران شهید محمد ابراهیم همت، حمید باکری، حمید رضا گلکار، غلام علی بزرفکن، سفر احمدی، مصطفی حلوایی که از جمله علمداران و فاتحان خیبر بودند که با شهادتشان پرچم پیروی از ولایت را برافراشته نگه داشتند. اما در این لحظه صحبت‌های سردار شهید احمد کاظمی رو درباره عملیات خیبر با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عملیات خیبر که در منطقه شرق دجله و شمال استان بصره انجام شد، مسئولیت ما در مرحله اول تصرف جزایر مجنون و بعد از اون ادامه عملیات به طرف هدفهای بعدی بود. عملیات خیبر که در طول تاریخ جنگ نحوه جدیدی بود از نظر نوع زمین و منطقه‌ای که باید ازش عبور می‌کردیم و می‌رفتیم به طرف دشمن که همون حورالعظیم هست، یک تحول جدیدی بود در جنگ که هیچگاه دشمن تصور اینو نمی‌کرد که ما از اون منطقه عملیاتی داشته باشیم و به اون نقطه حمله بکنیم. در همین رابطه الحمدلله تعالی عملیات ساعت‌های اول خیلی موفقیت چشمگیری داشت و رزمندگان اسلام تونستن به راحتی مواضع اولیه رو تصرف بکنن که همون جزایر شمالی و جنوبی بود. اولین مرحله‌ای که ما در طول تاریخ جنگ از امکانات هوا نیروز در شب استفاده کردیم در عملیات خیبر بود که ما تونستیم به حول قوه الهی رزمندگان اسلام رو توسط هوا نیروز هلیبورد کنیم و مواضع دشمن رو به راحتی تصرف بکنیم. اهدافی که عملیات خیبر داشت، اولین مرحلهش تصرف جزایر بود که جاپایی بود برای ادامه عملیات. جزایر از نظر موقعیت نظامی موقعیت خاص و استراتژیکی داشت که در دو محور جاپای خیلی موثری بود، یکی به طرف غرب که به طرف جاده استراتژی عمار بصره بود و از طرف جنوب به طرف نشبه و استان بصره. وضعیتی که ما در عملیات خیبر داشتیم، ما از امکانات ویژه استفاده میکردیم که برای باز کردن جاده اصلی و تدارکاتیمون برنامه ریزی کرده بودیم که در ادامه عملیات بتونیم از خودرو و جاده استفاده کنیم، ولی خب به علت مشکلاتی که در عملیات پیش اومد ما نتونستیم در ادامه عملیات از جاده استفاده بکنیم و مجبور شدیم از همون امکانات ویژه استفاده بکنیم که اکثرا قایق و هلیکوپتر بود که با کمبود این وسایل در روزهای ادامه عملیات مواجه شدیم و ما نمیتونستیم سلاح‌های سنگینمون و سلاح‌های اساسیمون رو به اون منطقه جزایر انتقال بدیم و رزمندگان اسلام از امکاناتی که از دشمن غنیمت گرفته بودن استفاده میکردن و امکانات ترابری ما خیلی ضعیف بود، از امکانات اولیه خیلی کم بهره‌مند بودیم، حتی غذا و مهمات سواکمون، که منجر شد به یک عملیات فداکارانه که رزمندگان اسلام در سخت‌ترین شرایط با شدیدترین فشارهای دشمن مقابله کردن و به حمدالله تعالی تونستن مقاومت بکنن. یادم است که روزهای اول دوم عملیات خیبر بود که دیگه قرار شد ما در جزایر دفاع بکنیم، دشمن خیلی زیاد فشار می آورد و با عقبه قوی که دشمن در منطقه داشت از امکانات زرهی، توپخانه، نیروهای تازه نفسی که در منطقه وارد کرده بود خیلی خوب استفاده میکرد و ما با همون نیروی محدود و کمی که در جزایر داشتیم برادران مصمم شدن و با تاکید حضرت امام خیلی شجاعانه و خیلی فداکارانه جنگیدن و جزایر رو حفظ کردن که در ادامه عملیات که دشمن دیگه نتونست از نظر نظامی به ما فشار بیارد و تمام امکانات توپخانه خودشو جمع کرد، تمام امکانات زرهیشو وارد عمل کرد و تمام نیروهای پیاده‌ای که تونسته بود از غرب و جنوب و جبهه میانی آزاد بکنه تو منطقه اوورد، منجر به این شد که دست به کارهای مهندسی بزنید و جزایر جنوبی رو زیر آب کرد که با همه فشارهایی که در همین رابطه بود رزمندگان اسلام اتکاب به جاده های جزیره جنوبی کردن و رو جاده های که با عرض کمتر از 20 متر بود جلو دشمن ایستادن و تا او هدف هایی که در زمان اولیه گرفته بودن تقریبا همون هدف ها رو حفظ کردن. باید بگم که در طول تاریخ جنگ بی سابقه ترین عملیات از نظر نشون دادن روحیه ایثارگری و فداکاری رزمندگان اسلام که در سخت ترین موقعیت نظامی ایستادن و با فشارهای بی سابقه دشمن مواجه شدن و هیچ گونه سستی نکردن و الحمدلله تعالی جزایر رو حفظ کردن.
شما عزیزان شنونده برنامه پلاک 8 هستید. این برنامه رو میتونید شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 13:30 تا حوالی ساعت 14 از رادیو ایران بشنوید. اما دوستان، اگر اخبار رو مرور کرده باشید حتما می دونید که مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار 1403 امروز چهارم اسفند ماه با رمز یا بقیت الله العظم عجل الله تعالی و فرجه الشریف در گستره سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه آغاز شد. یگانهای پیاده، زرهی، مکانیزه، سامانه‌های پدافندی، دریایی و شناورهای زیرسطحی و سطحی از روزهای قبل در منطقه عمومی رزمایش حضور پیدا کردند و با اجرای تمرینات مختلف از امروز در مرحله اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش عملیات‌های خودشون رو انجام میدن. به این بهانه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امیر دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش. سردار سلام بر شما، نیمروزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما، در خدمتیم.
متشکرم. امیر، از ویژگی های منحصر به فرد این عملیات و این رزمایش برامون بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی از مسائل مربوط به رزمایش رو به نظرم جناب‌عالی تو صحبتی اولیه بهش پرداختین.
خواهش میکنه.
منطقه عملیات رو بهش پرداختین که منطقه بسیار گسترده ای رو مطرح فرمودید، اما ویژگی های خاصی که دارد این رزمایش و تفاوتش با رزمایش های دیگر کاملا مشهود و مشخص هست. یکی همین بحث منطقه وسیع رزمایش است.
بله.
که رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش که ابعاد گسترده‌ای دارد باید در محلی انجام بشود که این ظرفیت رو داشته باشه. خب این ظرفیت در سواحل مکران است. مثلا فرض بفرمایید بندر میناب تا بندر پسابندر و دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه رو پوشش میده. از ویژگی هاش اینه که ما هر چهار نیروی قسمتی از توانمندی رزمی نیروی زمینی، نیروی پدافند، نیروی هوایی و نیروی دریایی و قرارگاه پدافند هوایی رو ما توی این رزمایش داریم. اینا در کنار همدیگه تمرینات جدید و مناسبی رو برای مقابله با تهدید انجام میدن.
بله.
و انتهای این تمرینات به یک همافزایی و انسجام و وحدت بسیار مناسبی میرسیم که میتواند این توانمندی دفاعی ما رو و توانمندی بازدارندگی ما رو بالا ببرد.
بله.
فرمودید باز از ویژگی‌هاش اینه که در تمامی رسته‌های نیروها توی این رزمایش حضور دارن، اما یک باز ویژگی خاص دیگری که روش میشه بحث کرد ورود به عرصه‌های جدید نبرده. در این رزمایش بالاخره ما با توجه به توانمندی‌هایی که از بُعد فناوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشتیم، خب دسترسی مناسبی هم به سلاح‌هایی با فناوری‌های جدید دسترسی پیدا کردیم.
همینطور.
چون با آنچه قبلا داشتیم که نمی‌توانیم ادعا کنیم امروز و آینده در مقابل تهدیدات می‌تونیم بایستیم. نه، ما باید تجهیزاتمون به روز باشه با فناوری های روز که توانایی جوابگویی به تهدیدات حال و آینده رو داشته باشه. بنابراین مستظر هست این ظرف چند سال گذشته مثال پهباد به صورت کاملا مشخص یک عرصه نبرد جدیدی رو در نیروهای مسلح باز کرده و شما عملکردش رو در اتفاقاتی که در دنیا میفته میبینید. الحمدلله ما در بعض عرصه های نورد پهباد با پهبادهای متفاوت و متنوع با ویژگی های مختلف توی این رزمایش داریم استفاده میکنیم. در بعض جنگ الکترونیک که خب یک عرصه جدیدی است، ما به صورت وسیع و گسترده داریم استفاده میکنیم و تمام سعی میکنیم تمام عملیاتی که در زمین و هوا و دریا هم انجام میشود در محیط جنگ الکترونیک انجام میشود تا توانایی ما در بعض مقابله با جنگ های الکترونیک هم مورد آزمایش قرار بگیره. یا بحث فضای سایبری، امروز بحث سایبری یک نبرد، صحنه نبرد دیگری است که خب تازگی ها بالاخره اون جایگاه خودش رو در نبردها نشون داده، اینم مورد توجه است، ما بهش دقت کردیم و در رزمایش مورد استفاده قرار میدیم. و ریز پرنده هایی که امروز ما میبینیم و میشنویم که باید میتواند در صحنه های رزم اثرگذار باشد، از آن هم غافل نشدیم، آن هم در صحنه های نبرد داریم استفاده میکنیم. میبینیم که تمام تمرینات سختی هم که طبق معمول توسط نیروها بایستی به معنی اجرا در بیاد، انواع و اقسام تاکتیک ها در آفند و پدافند به مرحله اجرا در میاره و این باعث میشود که هم توان دفاعی ما رو بالا ببرد و وقتی که توان دفاعی بالا برود ایشرا توان بازارمندیمون بالا میرود و آفندگی مقابله با هر گونه تهدید
را
انشالله
کسب میکنیم. انشالله. امیر، رزمایش ذوالفقار در سالهای گذشتم اجرا شده، بفرمایید امسال چه تفاوت بنیادینی نسبت به سالهای پیش داشته؟
همین گستردگی منطقه عملیات و استفاده از این فناوری های جدیدی که من برشماری کردم. و اینکه امسال ما با توجه به تکیه که بر نیروی جوان داریم و این عزیزان را درگیر مسائل اجرایی در صحنه عملیات کردیم که با تجربیاتی که از گذشتگان دارند بتوانند صحنه عملیات را کاملا خودشون کنترل کنند. بنابراین هم کنترل کنندگان صحنه از نیروهای جوان و آینده سازان ارتش هستند، هم از فناوری‌های جدید استفاده شده، هم وسط منطقه عملیات است. و اینکه ما تلاشمون این بوده که توی رزمایش تمریناتمون مطابق با واقعیت انجام بشود. این واقعیت هایی که توی رزمایش داریم خودمون میبینیم میتواند اعتماد به نفس کارکنان رو بالا ببرد. خب اینا تفاوت هایی هست که میشود برشماری کرد. حالا تفاوت دیگری هم وجود داره که از حوصله بس خارجه.
خواهش میکنم. امیر، خدا قوت میگیم به شما و همه همکاران محترمتون. انشالله که ایران ما همیشه جاودان باشه و پرچم سرنگش همیشه در اهتزاز. سپاسگزارم از شما.
همینطور شما دعا بفرمایید ملت بزرگ ایران از سربازانشون انشالله پشتیبانی بکنن.
انشالله.
و ما هم قول میدیم که به عنوان سرباز انشالله در انجام مأموریتی که به ما داده شده که حفظ تمامیت ارضی کشور و استقلال کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست، انشاءالله بیش از پیش کوشا باشیم و قول میدیم که در تمام در جلو همه تهدیدات انشاءالله بیستیم.
انشاءالله خداوند حافظتون باشه. سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما هستیم. خداحافظ.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با امیر دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، ز یاران عاشق حکایت کنیم. حکایت کنیم. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
درود بیکران به تمام شهدای ایران. یاد باشه از شهدای عملیات خیبر در جزیره مجنون، عملیات ها در این روزها انجام گرفت در اسفند ماه. خداوند بیامرز همه شهدا را، به خصوص شهدای مظلوم جزیره مجنون را که واقعا دفاع می کردن و مظلومانه به شهادت می رسیدن. چه ایران مباشد تن من مباد. جانباز بصیر محمد خانی هستم.
خیلی ممنونم از همراهی شما بزرگواران با برنامه پلاک 8. فرصت نشد همه تلفن‌های شما عزیزان رو پخش کنیم و یا پیام‌های پرمهرتون رو بخونیم. انشالله در روزهای آتی این اتفاق خواهد افتاد. عزیزان شنونده، فردا برنامه‌ای نخواهیم داشت ولی از روز دوشنبه باز هم همراه شما خواهیم بود. خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت. خوشا به حال ما اگر شهید بشویم. به پایان پلاک 8 امروزمون رسیدیم. تا پلاک 8 دیگر، حق یار و نگهدار شما.
امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزومنده.
امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همه ملت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و خائن هستیم. خیانت همش این نیست که منافقین میکنن، اونها هم یه قسمش هست. اونهایی که در داخل با اسمهای مختلف ضربه میخوان بزنن به اسلام و با اسم امور مختلفی به حکومت اسلامی میخوان ضربه بزنن، اینها هم خیانت کردن. راهی خیانت اینها راه را باز میکند برای اینکه اونهایی که مثل منافقین هستن راهشون باز بشد و خیانت بالاتر را بکنن. ما که میگیم که مسلمان هستیم، شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، باید ببینیم که شیعه علی ابن ابی طالب چی بود. همین علی ابن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد، 20 چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او قاسم مقام بودند، برای اینکه مصالح اسلام اقتضا می‌کرد. اگر حضرت اون وقت می‌خواست معارضه بکند، اسلام در خطر بود. مایی که میگیم مسلمان هستیم، باید مسائل اسلام رو در نظر بگیریم، نه مسائل شخصی خودمون را. باید ببینیم که امروز ضربه زدن به مجلس شورای اسلامی، ضربه زدن به شورای نگهبان، ضربه زدن به رئیس جمهور، ضربه زدن به دولت اسلامی، این میسازد با شیعه بودن با علی ابن ابی طالب. اون 20 چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد، بچه هاشو به جنگ فرستاد.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام خود لشکر جانیم، بازو به بازو سر.
تب به تب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.